إمام المرسلين حبيبنا العالمين من القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل من يديك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه مرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و شهدای امان و امام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات اخیر که حضور داشتند ملاحظه فرمودند ما سعی کردیم از بعضی از داستان‌های قرآن کریم نکته‌های عبرت آموزی را به دست بیاریم و استفاده کنیم و سعی کنیم که در زندگی خودمون بتونیم از این نکته‌ها بهره‌مند بشیم، چون همونطور که بارها گفته شده خودت و قرآن هم تأکید فرموده داستانهای قرآن برای عبرت گرفتن دیگران، ان فی ذلک لعبرتا لأولی الابصار، عبرت یعنی پند آموزی. برای نمونه داستانی که بیش از همه تکرار شده در قرآن داستان بنی اسرائیل و به خصوص بخش مربوط به حضرت موسی و فرعون، اون را مطرح کردیم و به ترتیب آیات سوره قصص یک توضیحاتی درباره چند تا آیه دادیم. جلسه گذشته یک نتیجه گیری کلی کردیم که برای همه ما در همه شؤون زندگی مفیده، چه در زندگی فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی. اجتماعی هم شؤون مختلفش، اقتصادی، سیاسی، بین المللی. آن این که اگر انسان اتکایش به خدای متعال باشه و به هیچ موجود دیگری اتکا نکند، اون چه خیر و سعادتش هست خدا برایش فراهم. هر چند شرایطی بیش بیاد که هیچ یک از اسباب عادی حضور نداشته باشی، بلکه اسباب عادی بر ضد مقصد آدم باشی، حتی در چنین حالی هم اگر اتکا به خدا داشته باشیم و قطع امید از دیگران بکنیم، خدا اگر صلاح میدونه البته، اگر خیر ما درش باشیم، کار را به نفع ما تمام خواهد کرد. نمونش همین داستانی که شخصی به نام، البته نامش نام دیگری است، رامسیس دوم میگند مورخین، در قرآن عنوان فرعون ذکر شده. فرعون یک عنوان عام است، لقب عام است برای این فرعون. نشسته بود در کاخش و کاخش مشرف بود بر بلندی های شهر و از کنار زیر ساختمان هم نهر آبی میگذشت که از شعبه های رود نیل بود و خیلی با صفا و با خانمش نشسته بودن. دید که توی نهر آب یه جعبه‌ای داره تکون می‌خوره. به خدمه گفت برید بگیرید ببینید چیه این. تماس کردن در یه بچه زنده‌ای. همسر فرعون که نگاهش افتاد خیلی تو دلش نشست بچه ها. گفت لا تقتلو عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. به هر حال تا آخر داستان که دیگر نوزاد موجود زنده انسانی از این ضعیفتر بدون حامیتر تصور نمیشین. توی جعبه توی آب افتاده، رود آب آوردتش تو کاخ فرعون، همون کسی که به امید اوز هزاران بچه دیگر رو سر بریده، منتظر یه همچه کسی بوده. تا آخر داستان که به هلاکت فرعون و فرعونیان منتهی شد و حضرت موسی با بنی اسرائیلی که در حال استضعاف بودند و نهایت بیداری و فلاکت زندگی میکردند، اینها شدن آقا. فجعلناهم، اینها را هلاکشون کردیم، سلفا و مثلا للآخرین. نمونه اینه که خدا وقتی بخواد کاری بکنه احتیاج به هیچ کمکی نداره، فراهم شدن اسباب شرطش نیست. وجود اسباب ضد هم میتواند خود همون اسباب ضد وسیله بشه برای کاری که اون میخواد انجام. این نتیجه ایست که باید ما از این داستان بگیریم، و اگر نبریم خیلی عقلمون را تعطیلش کردیم. یکی از کسایی که من وقتی این داستان رو میخونم یادش میفتم و براش استغفار میکنم، مرحوم پروین اعتصامی است. بسیار این داستان رو جالب به شعر در آورده، اشعار چاپ شده، قبلش هم همینجا در صحنه حضرت مطهر حضرت معصومه است. خیلی زیبا گفته این شعر، شعرهای خوبی گفته، غالبا شعرهاش مفید و آموزنده است. مخصوصا این داستان خیلی زیباست بود. خدا انشاءالله او را رحمتش کنه و از فیوضات خودش او را بهرمند. به هر حال این نتیجه را در جلسه قبل یه مقداری توضیح دادیم. در این جلسه اگه خدا توفیق بده دوستان نتیجه کوچکتر و ریزتر مربوط به این داستان اشاره بکنم، اگر خدا توفیق بده. خب این داستان از یک طرف مدح حضرت موسی و فعالیت های ایشون و زحمت هایی کشید برای بنی اسرائیل، از یک طرف هم مذمت فرعونیان و ظلم هایی که اونا کردن. در این داستان در جهت های منفیش که فرعونیان باشن، که از شخص فرعون شروع میشه، وزیرش هامان و اون اطرافیانش که با ملع ازشون یاد میکنه، جنودش تا مستضعفینی که اونها را به بیگاری میکشید و ازشون سوء استفاده میکرد و از جمله بنی اسرائیل بود. در واقع میشه سه بخش کرد این داستان را. یه بخشش مربوط به شخص فرعونه، یک بخشش مربوط به اطرافیان و همکارانش و این هاست، یه بخش هم مربوط به ضعفایی است که تحت تسلط او بودن و ازشون بهره کشی می‌کرد. در بحث های گذشته جسته گریخته جای مناسبت به یکی از این جهات پرداختیم، جمع‌بندی یا نتیجه گیری کلی عرض می‌کنم. اون چه مربوط به شخص هست، کسانی که بیشتر در رأس امور قرار میگیرند اونها باید بیشتر از این داستان پند بگیرند، توجه داشته باشن چه آسیب هایی برای متوجه کسانی است که قدرت فوق‌العاده‌ای در اختیارشون قرار می‌گیره. از اون قدرت می‌تونند سوء استفاده کنند، مردم را به زیر یوغ خودشون بکشند، بهره کشی کنند ازشون و بالاخره به راه باطل سوق بده. طبعا کسی که چنین امکاناتی در اختیار داره خطرش بیشتر است. اگر بخواد راه صحیح هم بره، از این امکانات که همه نعمتهای خدا هستن بهتر میخواد استفاده کنه. یک قاعده کلی از اینجا میشه استیاد کرد که هر کس امکانات بیشتری داره موقعیتش حساس‌تر است. اگر به راه غلط بره گناهش بیشتر هست، مسئولیتش سنگین داره. اینه که در این حالی که بشر طبعا دلش میخواد از امکانات بیشتری بهره‌مند باشه، موقعیت بهتری داشته باشه، محبوبتر باشه، دیگران حرفشو گوش کنن، نفوذ داشته باشه در مردم، امر و نهی بتونه بکنه، کسان جامعه را بتونه بر طرفی مایل هست در حدی که میتونه سوق بده، در این حال و نگران باشه که مبادا اشتباهی بکنه یا خدای نکرده در اصل هوای نفس مصالح و منافع خودش را مقدم بداره و مرتکب گناهانی و جرائمی بشه که جرائم هزاران نفر افراد متعارف با اون قابل مقایسه نیست. یک نفر میتونه گناه میلیون ها انسان را بر دوش بگیره. البته که در راه خیر هم قدم برداره میتونه ثواب میلیون ها انسان را انجام بده. این حساسیت اون مقامی است که برجسته تر از دیگران است در جامعه. خود ما هم در هر جایی باشیم اگر دیدیم یه امتیازاتی داریم، خدا نعمتهایی به ما داده، به هر حال مورد توجه هستیم از هر جهتی، مادی و معنوی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، همیشه نگران باشیم که نکنه از این موقعیت ها سوء استفاده کنیم. از خدا بخوام به ما توفیق بده که از این امکانات استفاده بیشتر برای خدمت به خلق خدا، اطاعت خدا، ترویج دین خدا. خب در اینجا همطور که در ضمن عرایض گذشته اشاره کردیم، ریشه همه فسادهایی که از این آقای فرعون که مورخی میگن اسمش رامسیس دوم بود، ریشهش همش سر یک کلمه است، همونی که در اولین آیه‌ای که در این سوره هست در درباره این داستانه روی همون کلمه تکیه شده، ان فرعون علا فی الارض، برتری طلبی. این روحیه که آدم بخواد یه سر گردن بالاتر از دیگران باشه، دیگران حرفشو گوش کنن، امر او مطیع باشه، مطاع باشه، فخر بفروشه به دیگران، این میتونه ریشه همه مفاسد واقع بشه. هر جنایتی شما فکر کنید ممکنه از اینجا جوانه بزنید، چون که در مورد فرعون همین کارو کرد. این دلخواه این که من بهتر از دیگران باشم، حتی از پیشینیانم یه قدم بالاتر باشم، کارشو به اونجا رسوند که گفت انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری، ما غیر از خودم خدایی سوا ندارم، خودم خدا هستم، نه تنها خودم خدا و معبود هستم، اصلا رب اعلای شما هستم. البته ما در فارسی رب و اله و سایر الفاظی که در مورد خدا به کار میره همه را میگیم خدا، خیال میکنیم خدا معناش گفتیم رب هم گفتیم یا اله گفتیم حتما معناش آفریدگاره. این نیست. حالا باز ضمن عرایض گذشته یه فرقی بین ربوبیت و الوهیت و خالقیت و اینا اشاره کرده بودیم. این رب مثل رب الابل میمونه، مثل ربت الدار میمونه، یعنی صاحب اختیار، کسی که اختیار یه چیز در اختیار اوست میگه این رب بین است. جناب عبدالمطلب هم فرمود انا رب الابل در مقابله اون طاغوت اون زمان. اون من اختیار شوترام دارم، اختیار کس دیگرم. به کدبانو هم میگن ربت الدار، یعنی صاحب اختیار خونه است، اون کار خونه در اختیارش شد. ربکم یعنی اون کسی که همه اختیار مخاطبینش داره، اختیار رو هر کاری میخواد میتونه باشون رفتار کنه، زنده نگه داره، بکشه، توسعه بده بهش، سخت بگیره، میتونه، قدرتش رو داره. این اختیاره. اگه مراتب داشته باشه، چند تا باشن، اون گفت من بالاترینم، ربکم الاعلا، دیگه از من ربی بالاتر نیست. یعنی اگه صاحب اختیاران دیگری هم باشن، فرماندهان در مراتب نازلتری باشن، من فرمانده کل هستم، همه باید از من اطاعت. و دنبال این بود که اوصافش را ذکر کرده که چه کارا کرد و چه برنامه های ریخت و اینکه ملت مصر را تحت یوغ خودش بکشه و همه مطیعش بشه. اون چی جالب هست در خود قرآن روش تکیه شده اینه که فاستخف قومه فعطاهو. اون چی باعث شد که مردم از حرفش از اون حرف شنوی داشته باشند، اطاعتش کنند، این است که از این رگ، از این قاعده روانشناسی استفاده کرد. خیلی اینا رو باشون سبک رفتار میکرد، با قدرت و با از مقام از بالا با همه صحبت میکرد و ما چنین میکنیم اتران. تو این چیزای این که تلویزیون پخش میکنه مال معمای شاه، دیدگاهی اعلی حضرت میفرماید ما فرمودیم چنین کنند و اینا، دعبشون اینجور بود. شون شاه نمیگفتن من میگم این کار بکنین و اینا، ما فرمودیم که چنین باید بشود. این خودش یکی از رموز کسانی است که میخواستن بر دیگران تسلط پیدا کنند، از این مرتبه فوق بالا صحبت کردن با دیگران. اگه اونا پذیرفتند، یعنی طوری شد که خودشون کوچیک دیدن، کار تمامه، پیش میرین. اما اگه مقاومت کردن و ایستادگی کردن، نه، این دیگه بستگی داره به اینکه چند اندازه بتونن مقاومت. اما اونا فاستخف قومه فاطاعوه. به هر حال یکی راجع به شخص فرعونه که اصل اشکالش از کجا بود؟ ما مواظب باشیم به اون آفتی که فرعون مبتلا شد ما مبتلا نشیم. اگر این روحیه استکبار برتری جویی در ما پیدا شد، بدونید آخرش، آخر خط فرعونیته. دیگه بستگی به همتمون داره چند مرتبه جهنم رو بخوایم طی کنیم، آخرش اسفل سافلین جهنم. دیگه هر کچه همتش باید درجه اول، درک اول، دوم، سوم، متصافز. اولین درسی که باید، درس خاصی که باید بگیم اینه که با این روحیه مبارزه کنیم. انسان عبد است. و کیف لا استدل و فی الظل ارکز دل. بله، در مقابل شیطان، در مقابل دشمنان خدا، در مقابل دشمنان خلق خدا، اونجا باید خیلی ایستادگی کرد، خم به ابرو نیاورد. در مقابل اونها باید عزت اسلام و دین را حفظ کرد. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. اما در مقابل خلق خدا، در مقابل خدا، در مقابل بندگان دیگه ای که مثل او بنده ای هستند، ادعای خدایی ندارند، زوری به کسی نمیخوان بگن، در اونجا باید متواضع خاکی. امیرالمومنین سلام الله علیه محمد مال ابن آدم و الفخر، آدمی زاده چه به بالیدن و به خود بالیدن، به چیه میبالی؟ اوله نطفتون مدره و آخره جیفتون قدره و بینهما حامل العدره. اولش یک قطره آب نجس پلید، به زحمت اگه به لباس بریزه باید به زحمت بشونه، این اولت به این افتخار میدونی. آخرش جیفتون قدره، وقتی مرد اگه دو روز اونجا جسدت باشه گند بهش میفته که هیچ که جرأت نمیکنه یه نزدیکیت، بین میبانی؟ بین این دوتا چیه؟ یه تعبیر یه نفر میکرد، من دوست ندارم به این تعبیر ها به خود زشت به کار میبره، تعبیر خود روایت اینه حامل العدره، یه ظرفی که درش نجاست بدبوی متعفنه، تو شکم آدم چیه؟ اون اولش، اون آخرش، اینم وسطش. اگه آدم به فکر این افتاد که به دیگران فخر بپوشه، خوبه یادش کنه که اولش چی بودن، حالا چی هستن، آخرش چی میخوان بشه، به چی فخر. اگه خدا کوالی به آدم بده، خب لطف اوست، او داده، مال خودش هر وقت خواست میده، هر وقت هم نخواست میگیره، خب مال اوست. اما اونی که مال منه، من به عنوان یه انسان، اینه، اون اولش، اون آخرش. به هر حال این ریشه بسیار مفاصلی، البته امثال بنده من خودم عرض می کنم، کسی چی سارت نگه، ما اندازه فرعون همت نداریم بگیم انا رب بکنم الان، اون دهن ما هر می چاد از این حرفا بزنیم، اون همتش خیلی بلند، ما هم یه خود با اینا شو، من اینجا دستور باید بدم. این روحیه دنیا و آخرت آدم رو بدبخت می‌کنه. این یک بخش جا داره بیشتر درباره اوصافی که در قرآن کریم درباره فرعون ذکر شده مراجعه کنید، دقت کنید، بسنجید، ببینید به اندازه سهم خودمون چه اندازه از فرعونیت بهره مندی. خب این خیلی کم پیدا میشه کسی که همت فرعون رو داشته باشه و بخواد مثل او بشی. اما طبقه دومش اون کمی نیست، اون گروهی که یاران فرعون بودن و کمک‌کار و دستیارانش، رو به تعبیر قرآن ملاء فرعون و بعد جنودش، اینها خیلی بیشتر جمعیتشون تو هر جامعه ای ممکنه یه نفر، ما رفته چند نفری باشه انگوش شمال که فکر این باشن در قله قرار بگیره، همه که اینجور فکرها نمی افته، مردم دنبال زندگیشون، کارگر، کشاورز، دانشجو، معلم، کسی اون فکرها نمی افته، خیلی کم پیدا میشه بخوان در قله باشه. اما در مراتب پایین تر هر کسی تو اداره ای، تو مدرسه ای، صنفی، نمیدونم جمعیتی، اینا هم بخواد سر باشد و اینا، چرا کم و بیش همتش پیدا میشه. شاید منم تجربه کرده باشم، بجا دلم میخواد وارد میشم یار امام خوش آمد، و دو بعدش هم دنبالش بعضی چیزهای دیگه. به هر حال این مسئله دوم شیوعش بیشتره، اینه که خطرش ما باید بیشتر احساس کنیم. البته اون خیلی خطرش بالاتره، اونتا کم کسیه که به اون همت برسه بخواد فرعون بشه بگه انا ربکم الاعلی، بگدم کسی گوش نمیکنه، میگن دیوانه شده. میگیرن آدمو میبرن تیمارستان. حالا اون زمان چه با چه قدرتی با چه حیله هایی اینا گفت و ازش پذیرفتن و در مقابلش خضوع کردن و اینا، واقعا این شرایط استثنایی بودی. ولی این که به یک کسی من بکنه رب بکنه لحلا که من فرمان رفتش میکنم میبرن تیمارستان. بله امروز ادبیات فرق کرده، شرایط اجتماعی هم عوض شده. اون چه در اشخاص حقیقی تحقق پیدا میکرد امروز در شخصیت‌های حقوقی و سیاسی پیدا میشه. یعنی ما یه وقت شخص فرعون داشتیم، حالا دولت فرعون، دولتی داریم در عالم که مثل فرعون اون زمان میمونه. اون فرعون بود نسبت به اشخاصی، این دولتی نسبت به دولت‌های دیگه. میگه من کت خدای عالمم، همه باید مطیع من باشه. فلان جا دلم خواست لشکر بکشم، چرا اومدی اینجا؟ منافعی داریم ما اینجا. شما چه کاره اید؟ اینجا چه ربطی به شما داره؟ ماییم دیگه، کت خدای عالمی، اینجا منافعی داریم، کسی حق نداره بی اجازه ما حرکت. شرایط اجتماعی امروز به جای فرعون شخصی، فرعون اجتماعی داریم. کشوریست، فرعون کشورهای دیگر است. بله این درس رو باید باید بگیریم و که با فرعون قرآن چجور رفتار کرد، خدا چجور رفتار کرد، ببینیم اگر ما همون شرایطش رو فراهم کنیم و اطاعت خدا کنیم، با این فرعون هم همون کار رو خواهد کرد انشاءالله به نزدیک. اما بخش دوم که مربوط به اطرافیان و به اصطلاح بادم جنور قابچین ها و متملقین و اینا هست، اینها یک مرتبه ای از اون خواسته فرعون رو داشتن، البته مرتبه نازل تری شا، چون علا را فقط به فرعون میگه، ولی درباره همین فرعونیان هم میگه که انهم کانوا قوما عالین. درباره فرعون هم میفرماند انهم لعال فی الارض. درباره اطرافیان هم میگه که انهم کانوا قوما عالین. اینا هم یه مجموعه شون، مجموعه حامان و مشاورین و سردمداران و حکومت فرعون، اینا رو میفرماند کانوا قوما عالین. اینا هم یه مرتبه از فرعونیت، مرتبه نازلترش را اینا داشت. خب اینا از یک طرف نسبت به یک شخص خضوع می کردند، ولی نسبت به دیگران بزرگی می فروختند. فستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق. این استکبار مخصوص فرعون نبود. فستکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق. اینجاست که اینا به نسبت خودشون به صفاتی از قبیل مجرمین، مفسدین، فاسقین، ظالمین، همه اینا در اوصافی است که درباره اینا در قرآن اومده، درباره همین قوم فرعون، انهم کانوا قوما فاسقین، انهم کانوا من المفسدین، یا می فرماید فاغرقناهم فی الیم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین و امثال اینا. اینجور تبیین کن کانوا قوما مجرمین. روح همه اینها همون است که اذهب الی فرعون انه طغى. شما جوب آب را دیدید در شرایط عادی آب آرام در جوب حرکت میکنه، به اطراف هم نمیریزه، جوب را جوری ترسیم میکنن میسازن یا به طور طبیعی در زمین که ترسیم میشه که آب از پایین تر از زمین اطراف حرکت میکنه. اما یه وقتهایی که بعد آب را ببندند از یه جایی یا سیل بیاد، اینها آب میزنن بالا. این حالت رو بگن طغیان کرد، ما در فارسی هم میگیم رود طغیان کرد، یعنی از حد خودش خارج بشه. ادبیات قرآن اینه که همه مخلوقات حدی دارن، انسان ها هم حدی دارن، این حد را خدا تعیین کرده، تلک حدود الله فلا تعتدوها. ما که میگیم چنین کاری چنین نکنید، ولی این است که اینا این حدهایی است که خدا براتون تعیین کرده، اینا را باید رعایت کنید، از این حدودی که ما ترسیم کردیم تجاوز نکنید. اگه تجاوز کردید میشه طغیان، طغیان شد میشه فساد، بعد تباهی و نابودی و هلاکت برای خودتون و دیگران خواهد. یعنی این عالم را طوری آفریدیم ما که هر موجودی حدی داره. همه موجودات غیر از خدای متعال حد عبودیت دارند، نسبت به هم هم روابط، نسبت به هم دیگر یه روابطی دارن، این روابط رو باید حفظ کنند، این حدود را. اگر رعایت نکنند، نخواسته باشند رعایت بکنند، این کار به فساد منتهی میشه. اگر انسان ها مرز شناس باشند، حدود را رعایت کنند، کارشون به صلاح می انجامه، خیر و برکت نصیبشون میشه. این میشه به یک معنا، یکی از تعبیراتی که خیلی ما باش درست آشنا نیستیم، مفهوم عام تقواست. ما تقوا رو مثلا فقط درباره ذکر و عبادت و های حوتی را در حلق بگیم و عین و تقوا را اینها محاسن و مثلا. اما تقوایی که هدن للمتقین هست این نیست، یعنی حدود را بپاد، خودتا بپا، ببین کجایی، کجا باید باشی، اونجایی که باید هستی یا از حد خودت تجاوز میکنی. اگر جای خودت را درک کردی کجایی و در همون مرز حرکت کردی، این سنت الهی تو را به کمال خودت و به خواسته های فطریت خواهد رساند. اما اگر اینا رعایت نکردی، از حد خودت خارج شدی، به یک تعبیر فسق است. فسق اصلش یعنی خرمای تازه، دیدید این خرمای رطب، گاهی از پوستش در میاد، پوست تازه شد میاد کن میکشن، پوستش جدا میشه، مغز خرما جدا میشه. اینا میگن فسقت تمره، خرما از پوستش در اومد، یعنی این جاش تو پوستش بود، این باید تو پوستش بمونه. اگه از پوست خارج شد این فسق است. فاسق یعنی اون کسی که از مرز بندگی خارج شد، ته دلش اینه که خودم خدا هستم. افرأیت من اتخذ الهه هوا، سراغای کسی که هوای نفسش رو خدای خودش قرار داده. یعنی چی؟ یعنی گفته هوای نفس منو آفریده یا به من روزی میده مثلا؟ نه، یعنی اون هرچی دلم بخواد همون عمل میکنه، مطیع هوای نفس. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی گفتن احبار ما را آفریدن، یعنی هرچون ها گفتن چشم، اگه آدم طوری شد که تابع دل شد، این فسقه، از پوست خودش خارج شد، طغیان کرد، از مرز بیرون زد، این میره رو به فساد. مثل اگر خورما رو از پوستش در آورد، تو پوست باشد سالم میمونه، خیلی میوه ها تا تو پوست طبیعی خودشون سالمن، اما اگر پوستش رو بکنن طولیده میکشه فاسد میشه. خدا این پوست نازک رو گاهی قرار داده حافظ میوه که سالم بمونه، اگه این پوست ازش کنده زود فاسد میشه. حتی سیب رو شما پوست بکنید بعد از چند لحظه رنگش عوض میشه. این پوست نازک اینا خوب اینا حفظ میکنه. آدمی زاده هم خدا یه پوستی براش قرار، از این پوست نباید در بره. اما ته دل همه ما یک گرایشی است به این که مرزها رو بشکنیم، بی بندوار بشیم. من چند روز پیش به یکی از بزرگان، یه شخص بزرگی بود، مال ایران هم نبود، از خارج بود، راجع موضوعی بحث میکرد. گفتم در قرآن یه آیه کوچولو داریم، به نظر من بزرگترین رمز روانشناسی است، خیلی هم کوچولو. بعد توضیح دادم براش، اونم خوشش اومد. حالا دیگه گاهی آدم یه چیزی میگه دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش اومد. حالا میبینم انشالله توی شما خوشتون نمیاد. ازت ای احسب الانسان الان نجمع ادامه، یعنی واقعا آدمیزاد فکر میکنه خدا نمیتونه دوباره آدم رو زنده کنه؟ واقعا اینجور فکر میکنه آدمیزاد؟ آدم عاقل میگه خدایی که من آفریده دوباره نمیتونه بیافریده؟ حالا چرا؟ میفهمی که میتونه. قادرین علی ان نسوی بنانه، این خطوط سرانگشتانش هم را ما میتونیم دوباره بسازیم. پس چرا انسان با قیامت میانه ای نداره، با معاد میانه ای نداره، با مرگ میانه ای نداره؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. این همین آیه کوچولویی که گفتم راز روانشناسی هست. چرا آدم اینقدر این ور اون ور میزنه، میگم تشکیک میکنه، مخصوصا درباره معاد و درباره خدا و اینا؟ بالاخره یه جورایی خیلی سخت نمیگیرن، اما معاد که میشه خیلی سخته. یعنی چرا؟ قرآن سرشون یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. وقتی صحبت قیامت شد، پشتش هم صحبت حساب کتاب میاد. اگه قیامت تو، قیامت برای چیه؟ برای پاداش و کیفر هست. خب از اول این یکیشو میگم نبود تا اوناش هم دیگه مطرح نشد. یه نفر رفته بود با این مسیحی مباحثه کرده بود، یه بی سوادی، اون مسیحیه شبهه میکرد که میگفت ما شما مسلمان ها، ما هر دو حضرت عیسی را قبول داریم که پیغمبر خداست، ولی خب شما میگید یکی کسی دیگه هم هست با اون را قبول داریم. خب اونی که با یک کهت مشترک هست شما ما قبول کنید حرف ما را، ما اولا هستیم از وزیر، یه جهت مشترک داریم، جهت اختلاف را میذاریم کنار، جهت مشترک رو میگیریم. پس شما مسیحی بس. یه بی سوادی باش رفت مباحثه کرد و اومد و این نتونست جوابش بده. گفتن چی کار کردی؟ گفت چی؟ گفت حضرت مسیح. گفتم کدوم مسیح؟ گفت عیسی. مریم کیه؟ گفت زدم زیر عیساش. شما باید رفتید عیساش رو قبول کردید، بعد او گفت که پس بعدیش من شکر دارم قبول نمی کنم. عیسایی کی؟ اونی که قرآن میگه اونو قبول دارین ما. اما اینی که تو میگی نمیشه. اگه قرآن اینی که قرآن میگه خب باز هرچی قرآن هست باید قبول. خلاصه اون میگه انسان وقتی گفت حساب کتابی داره و این حرام اون حلال، دائما آدم باید مواظب باشه تو دلش بخواه آزاد باشه. آزادی، آزادی، این همه تو دنیا دم از آزادی میزن برای چیه؟ برای همین هر کاری دلت میخواد بکن. حالا بین پرانتز ارز کردم آزادی مشترک لفظی چند معنا داره. ما به یک معناش ما هم آزادی رو مقدس میدونیم. الا حر یدر هذه اللباظه لاهلها، اون آزادی که اونا میگن یعنی بی‌بندگاری، یعنی هر کار دلت میخواد، یعنی هر فسادی هر جنایتی میخوای بکنی بکن دورش. به هر حال این مسئله ایست که با قرآن روش تکیه میکنه. این اطرافیای فرعون درسته در مقابل فرعون خضوع کردن، زورشون به اون نمیرسید، اما اون قبول کردن برای که به دیگران زور بگند، بعدش هر کاری بخواد میکنن. یه جا تسلیم شدن که اون حمایتشون کنه، بعد برای دیگران هر کار میخواد بکنه. نمونه هاش فکر میکنم اگر بگردی تو جامعه ما هم میشه پیدا کرد. یک کسانی خودش رو به یک مسئولین به مقاماتی نزدیک میکنن، تملق میگن، خوش رقصی میکنه برای اینکه بعد بتونن به دیگران تعدی کنن. این همون خوی فرعونیان است که یک محدودیت نسبی را در یه جایی بپذیرن تا بتونن دلخواه خودشون در جای دیگه عمل کنن. تا اینجاها چون نمونش تو خود ما هم هست میفهمیم فرعون چیش میشد که میگفت انا ربکم الاعلی. اطرافی ها چیشون میشد که در مقابل فرعون سرخم میکردن و تعظیم میکردن؟ این نمونه هاش زیاد داریم میبینیم. عرض کردم رو بنده که نمونهاش هست داره، خودم صلاح داره. اما این قسم سومش خود مشکل، اینایی که اکثریت مردم ربوبیت فرعون را قبول کردن، الوهیتش را به عنوان اله او را پذیرفتن، اینا چطور شد؟ چطور شد که اینا تسلیم شدن؟ آیا امروز هم ما در جامعه نمونه هایی داریم یا همچون شواهدی برای ما پیش میاد؟ اینجا هم جای پند گرفتن هست برای زندگیمون. اون دوتا پند بود، برام پندهای جزئی بگیریم. یه پند برای سران، یه پند برای خواص یعنی اطرافیان و اینا باشن، پند سوم برای عموم مردم. عموم مردم چطور شد که اینجور به این ذلت افتادن که یه نفری که میدونستن در یه زمانی متولد شده یه زمانی هم خواهد مرد، اگر هم دو روز بدنش اونجا باشه گند بهش میفته که هیچ کنی جرات نمیگره بره نزدیک. میدونستن فرعون هم همین. چطور شد که اینو اولویت رو اینو قبول کرده؟ قرآن به این اشاره داره، اما اشاره هاش یه خود احتیاج به فهم دقیق داره که بنده هم حظم کمه. حالا مطرح میکنم، اعتماد میکنم به قریحه عالی شما. همین جمله رو که وقتی ملاحظه میفرمایید که فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. و کیفیت برخوردش رو که به وقتی میخواست ادعای اولویت بکنه گفت علیسلی ملک و مصر و هاده الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون؟ راهی که خواست مردم را مطیع خودش بکنه، گفت من که میگم الهم، برای اینکه ببینید این اختیار این نهرهای آب دست من، حاضر انهار تجربه تحت زیر قصر من این نهرها در جریان. بعضی مفسرین گفتن قصرش روی یه تپه بلندی ساخته بود که اشراف داشت بر شهر، ولی زد این تعبیر واقعیت داشت که نهرها از زیر آب جاری، از زیر قصرش. اینجور حرف زدن، اصلا خود اینکه مادم با یه مخاطبین اینجور حرف بزنه که بگه من خدای شما هستم، خدا به همون معنا، یعنی صاحب اختیاری که باید مطیعش باشید. دلیلش چیه؟ که این نهرهای آب زیر قصر من جاریه، سلطنت مصر در اختیار منه، آیا اینا دلیل نمیشه که من اله شما هستم؟ خود همی که اینا رو بادم بله با چنین مردمی داره اینجور صحبت میکنه، پیداست اینا سطح فکر چقدر پایین بود. یه نفر بلند شد بگه آخه این چه دلیلیه؟ من هم اگر قصرم این بالا ساخته بودم میتونستم اینجای بالا یه نهری بسازم، خب اون نهر از زیر قصر من جاری میشود و میشودم خدا. تو به زور بر مردم مسلط شدی، خب کشورهای دیگری هم اصلا کسانی به زور حکومت میکنن. دلیل اینه که تو معبود هستی، تو ربی الهی. ولی اینا ظاهرن قرآن که نقل نمی کنن جوابی، ظاهرن با همین حرفا پذیرفتن. این فاستخف قومه، یعنی سطح فکر و اندیشه مردم رو پایین نگردش، اینجور بارشون رو برده بود. مسائل عمیق یه جوری سرگرمی به همین امور حیوانی شده بودن که در مسائل عمیق عقلانی مثلا فکر نمی کردنی، کسی هم می گفت با همین چیزا. این تبلیغاتی که این سایت ها می کنند علیه اسلام و ایران و اشخاص دیگه ای که شما ملاحظه می فرمایید این حرفا، خب می بینید در چه کسانی با اثر می کنه؟ در کسایی که تحصیلاتی ندارن، سطح فکرشون نازله. اصلا در مسائل دقیق نخوندن، ننوشتن، نبحث کردن. اینه که زود وقتی یه حرفا رو میشنوند تحت تأثیر واقع میشه. پس عامل سومی که باعث این شد چنین جامعه فسادی پیدا بشه، این همه جنایت درش اتفاق افتاد بیفته، اینقدر بچه های بیگناه را سر ببارن، اینقدر ظلم و جنایت اتفاق بیفته، بخش دیگرش مال مردم بود که خودشون را در یک سطح نازلی نگه داشته بودن، رشد نکرده بوده. اینجا جای یه حرفای دیگه هست بزنم، میترسم هم خسته بشید. این شیخ ما رو گیر برده اینجا، بالاخره وقت رو تلف میکنه. مطالب خیلی خوبیست، هم منم خود پیر شدم خیلی خورده ها، خیلی نه. حالا من خیلی ساده شرز میکنم، خیلی از ماها در مقام انتقاد از دیگران و شرایط اجتماعی اینا خیلی راحت میتونیم انتقاد بکنیم، حرف بزنیم، خوشمونم میاد. اگه توی جلسه چند نفر بشینن این یه خود عیبا رو بگه، اون یه عیبا رو دیگه، یه خود راست خود دروغ، خوشمون میاد. ما هم یه چیزی تازه بگیم که همه تعجب بکنن، آقا کجا شو دیدی؟ من فلان جا همچه دیدم، از روی که تو میگی بالاتر. خیلی آنجور دلشون بخواد بیان میشنن حرف بزنن، یه چیزی بگن اونم بگه راست میگی، عجب، خوششون. اما اگه یه جایی اشکال به خود شخص متوجه بشه که آقا این اشکال برای بود که شما فلان جا اشتباه کردی، این هر جوری هست سعی میکنه اینا رد کنه، فرافکنی کنه، میگه نه با تقصیر من نبود، تقصیر اون بود. این مسئله که در روانشناسی خیلی معروفه، مسئله فرافکنی، عملا هم هر روز و هر شب میبینیم کسانی گناه رو میندازن به گردن یکی دیگه. این تقصیر اون بود، اینجا مصراق اون میگه اون اون یکی بود. گاهی هم همه شو راست میگه، تقصیر همه شو بود. حالا اگر این داستان رو ما، این داستان اجتماعی رو در نظر بگیم که قضیه در یک کشوری مثل مصر که از قدیمی ترین کشورهای متمدن دنیاست، یعنی چیزی اتفاق افتاده، اینا این علتی چی بود؟ اینا چگونه تحلیل میکنید؟ عیب از کار از کجا بود؟ طب اگه شما این سوال رو مطرح کنید، این کسانی میگن اون تقصیر فرعون بود دیگه، معلومه اومد ادعای خدایی کرد و این بلاها رو بزن. یه دهی دیگه که یه خود روشن‌تر هستن و واقع بین‌تر هستن، فرعون حرف خودش فقط یکی بود که گوش نمیداد. این وزرا و اطرافیان و بادم جدور قابچینا و اینا بودن که هی گفتن بله بله قربان، مردم هم باور کردن کمی. این تقصیر اینا بود. اما اکثریت مردم نمیاد بگه ما تقصیر خودمون بود، خود ما هم مقصر بودیم، کجاش اشکال از ما بود. تربیت اهل بیت در بسیاری از جهات در نصوص نهج البلاغه و جای دیگری روی این تکیه میکنه که در هر کاری، هر اشکالی پیش میاد، اول ببینید خود شما چقدر مؤثر بودید، تقصیر کردی. المؤمنا بد نیست، این حدیث ها بگه حفظتون نیست، حفظ کرد آسونه. المؤمنا یصبح و یمسی و نفسه عنده ظنون. این مضمون به عبارت های دیگه هم وارد شد، یعنی مؤمن صبح میکنه و شام میکنه، یعنی هر سو شام دائما همیشه همیشه خودش رو متهم میکنه. هر جریانی، هر اشکالی پیش میاد میگه ایش تقصیر من بود، اگه من اون حرف را زده بودم اینجور نمیشون، اگه من اون کار را کرده بودم اینجور نمیشون. این که آدم خودش عادت بده، ملکش بشه که در هر جریانی ببینه آیا واقعا اون تقصیری داشته یا نه. اول بره سراغ خودش، اگه خودش دید تقصیر نداشته واقعا، اون وقت بگرده ببینه کدوم از نزدیکانش، از دوستانش، تا بالاخره علت اصلی پیدا بشه. این دستور عمل اخلاقی بسیار مفیدیه. هم آدم مبتلا به خودشیفتگی نمیشه، هم مغرور نمیشه، هم دیگران رو متهم نمی کنه، هم با انصاف بار میاد، هم راه حل زودتر پیدا میشه. قرآن این مستضعفین را هم معذور نمی‌داره، میگه فرعون را که ما هلاکش کردیم، هامان و جنودش هم را هلاک کردیم، فرعونیان را هم فاخذناهم و نبذناهم فی الیم، گرفتیم انداختیم شد تو دریا. تعبیر قرآن ها، چرا؟ اونا هم تقصیر خودشون رو داشتن. داستانش مفصل جای دیگه در قرآن اومده. و بالاخره اشاره میکنم به اون داستانی که روز قیامت میفرماید که وقتی کار از کار میگذره و حتی ابلیس هم رو وارد جهنم میکنن و ابلیسیان رو، اینا تو جهنم جهنمی افتاد میافتاد به جور هم. یلعن و بعضهم بعضا، اون میگه تقصیر تو بود، اون میگه تقصیر. قال الضعفاء، ضعفا میگن به سران که لولا انتم لکنا مؤمنین، تقصیر شما بود، شما ما رو گمراه کردید، اگه شما نبودید ما راه راست میرفتیم، حرفهای پیغمبران رو میپذیرفتیم. بعدش هم میگن ربنا اننا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از بزرگانمون سادتنا و کبراءنا، بزرگانمون حرف گوش کردیم. اونها رو دو برابر عذابشون کن، چون هم خودشون گمراه شدن هم ما رو به گمراهی کشوندن. فرزقهم ضعفین من العذاب. کبرا میگن که انحنو صدد نرکمان الهدا بعد ادجا انکم، مگه ما اومدیم زور زورکی شما رو باداره به گناه کردیم، گفتیم بیایید بابا شما. ابلیس هم میگه دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم. آخر سر همه میرن سراغ ابلیس، میگن تقصیر تو بود. میگه من چیکار کردم؟ من یه داد زدم بیایید، اشاره کردم شما بود. ما کارا لی علیکم من سلطان، من زوری نداشتم که شما رو بکشونم به طرف گناه، اشاره کردم بیایی خودتون دویدید اومد. خب میخواستی نگید. زعفایی هم که در قوم فرعون بودند اینها هم کوتاهی کردند. وقتی گفتن علیه سلی ملکومست، خب باید بگن که آخه این دلیل نمیشه، این چه دلیلیه؟ به علاوه تو هم یا انسانی هستیم یا انسانهای دیگه، چه فرقی باید تو چه حق داشت این کار رو بکنی؟ و خیلی حرفای ساده تر، گناهانی که مرتکب میشد، خب چرا این بچه ها رو میکشی؟ به چه دلیل؟ اینا هم کوتاهی کرده. حالا کوتاهی کردن ها مراتب داری. بعضی ها ساز اول اهل درگیری و پرخاش و یه حرف ها نیستن. آسمی ها آسم رو که گربه شاخت نزن. با یادم عباش هم سرش میکشه یه گوشه میره و ای بابا چکار نمیزن کشکی تو بزن. این یه جور تقصیری است که عاقل باید بفهمه مسئولیتش چیه، در مقابل هر کسی چگونه باید در خود کنه، چه وظیفه ای داره. یه وقت پاش به جنگ و شهادت هم کشید باید آماده باشید. انقلابی بودن یعنی همین. یه در روی جهل میگن اصلا ما در یه همچی شرایطی، حالا یه روایتی هست فلان یا نمیدونم کجا، و ما وظیفه برداشته شده، وظیفه زمانی که خود امام زمان تشبیارن خودش رو بعد اصلاح کنن، ما وظیفه رو داریم. روی جهل، بعضی روی تنبلی، بعضی روی جهل، بعضی روی اینکه دنبال تحقیق نرفتن، نرفتن ببینن وظیفه شون چیه. انواع و اقسامی داریم، ولی همه در اون چه وظیفه وجدانی فطریشون بوده که عقلشون هم بهشون میگفته باید بکنید کوتاهی کردن. قرآن در برای بعضی از همین فرعونی ها میگه نه اون کانو غافلین، قوم من غافلین، گناهشون بود که غافل بودن، اهل قدر غفلت گذاروندن. درسی که ما از اینجا میگیریم این است که هر انسانی که کمترین مراتب عقل داشته باشه باید یه لحظه فکر کنم من کیم؟ کجا هستم؟ خودم رو درست کردم؟ یا آفریدگانی دارن؟ اگه کسی من رو آفریده برای چی آفریده؟ آیا او حقی داره بر من یا نداره؟ من وظیفه‌ای دارم باید اطاعت کنم یا نباید؟ اول از این غفلت خارج بشه. اون اندازه ای که عقل با دلیل روشن اثبات میکنه، خب با عقل اون دلیلش که ابهام داره از معلم، از مشاور و بالاخره از وحی، با بفهم آدم وظیفه چیه. اگه در تشخیص وظیفه کوتاهی بکنم، اینا میگن کوتاهی است، تقصیره، گناه است. و توده مردم غالبا به این گناه ها مبتلا هستن: غفلت، اطاعت کورکورانه، راحت طلبی، تنبلی و امثال اینا. پروردگارا تو را به عزت عزیزانت ما را از این انحراف ها، کجروی ها، کاستی ها نجات بده. در ظهور ملی از تعجیل بفرما، ما را از خدمتگزاران راستین اون حضرت محسوب بفرما. عاقبت امر ما ختم خیر بده.